خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شرمنده که امروز کردن، حالا یه معرفی داشتن در مورد حالا یه مختصر فعالیت‌های معمولیه که حالا ما توی حوزه طب سنتی همکاران همه داریم. من در معرفی کردن خدمتتون، حالا باز من یه بار دیگه میگم، من دکتر سمیه فتحعلی هستم، پزشک عمومی، دکترای تخصصی طب سنتی ایران. امروز در خدمتتون هستم که حالا خیلی خودمونی و جمع و جور راجع به تدابیر سبک زندگی، حالا توی پرانتز با عنایت و با توجه حالا خود خواستر دوران نوجوانی، خصوصا باز آقا پسرها، باهاتون صحبتی داشته باشیم. خب حالا البته من الان فرصتی نیست که حالا بخوام ببینیم که عزیزان چقدر با بحث طب ایرانی و طب سنتی آشنا هستن، چقدر توی موضوع مطالعه و تجربه دارن، حالا برخوردی داشتن احیانن. حالا توی مقدمه بخوام خدمتون عرض کنیم، طب سنتی ایران مبناش بر پیشگیری و سلامت هستی که احتمال زیاد باید بدونین اینو شنیده باشین، و حالا اون بحثی که توی پیشگیری و سلامت خیلی براش اهمیت داره، توجه خاص به همین 6 تا حیطه‌ای هستش که الان توی اسلاید دارین می‌بینی. یعنی تقریبا همه امور روزمره ما توی این 6 تا حیطه میشه گفت جا میگیره. حالا حتی الان بگیم تکنولوژی اومده و غیر و زالک، تقریبا میشه گفت همه چیز واقعا همینجا هست. از هوا، آب و هوا، اقلیم، پوشاک، خوردن، آمیدن، خواب بیداری و باقی مواردی که اینجا می‌بینین، همه اینها رو توی سلامت ما به شدت مؤثر میدونه، و اینکه اینا در کنار هم بودنشونه که این تأثیر رو داره و همه اینا روی همدیگه هم تأثیر و تأثیر دارن. یعنی همه اینا میتونن روی همدیگه اثر بذارن و هیچ کدوم اهمیتش از اونیکی کمتر بیشتر یه جورایی نیست تقریبا میشه گفت. حالا ممکنه ما یه خورده توجهمون به یک چیزای بیشتر باشه یا کمتر، ولی همه اینها در جای خودشون اون اهمیت ویژه رو دارن. ببینید، البته با توجه به سبک زندگی که الان ما داریم توی این زندگی شهرنشینی و ماشینی، خب شاید یک سری چیزهایی باشه که برای زندگی امروز ما بگیم که بهتره که تمرکزمون رو روش بیشتر بکنیم. یه چیزایی هم هستش که اصلا ما خیلی دخل و تصرفی خودمون به شخصه نمیتونیم داشته باشیم. مثلا فرض کنید همین بحث آب و هوا، اقلیم، یه چیزی هستش که ما به هر حال ساکن این شهر و این منطقه هستیم. خیلی اگر بخوایم همت کنیم کاری انجام بدیم، اینه که مثلا بگیم من توی این آب و هوا، حالا گرم و خوش، سرد و خوش، تر، هر چی شرجی یا هر مشخصه‌ای داره، من نمیتونم توی این آب و هوا باشم، دچار مشکلات میشم، من میرم مهاجرت میکنم، مثلا جای دیگه زندگی میکنم. فوقش اینه، ولی نمیتونیم این آب و هوا رو خیلی تغییر آنچنانی بدیم. ولی خب خیلی از موارد دیگر رو میتونیم حالا توش تاثیرگذار باشیم. توی کتاب ما، خصوصا کتاب قانون، شیخ و رئیس یک جمله ای دارن، حالا با توجه به اون مردم اون زمان که حالا به هر حال همه کارها اصطلاحا میگیم یدی بوده، کار اداری اصلا تقریبا وجود نداشته، کار دیوانی و اداری محدود بوده، مثلا یه کاتبی توی حالا کنار حالا مثلا دربار و پیش حاکم و اینها، یه همچین کار خیلی محدودی بوده. توی اون زمانه با اون سبک زندگی، شیخ و رئیس میفرمایند که معظم تدابیر حفظ و صحه ورزش هستش. یعنی با اهمیت ترین مورد رو، یعنی بخوان یه خود شاخص بکنن، ایشون میگن که ورزش رو میگن خیلی برشون اهمیت داشته. یا از اون طرف ممکنه توی کتابای ما بگن که مثلا حالات روحی و روانی به خاطر اینکه خیلی سریع و عمیق تأثیر میذارن روی آدم و تأثیرشون خیلی ممکنه ماندگار باشه، خیلی زیاد باشه، مثلا خیلی اهمیت خاصی از اون لحاظ بهش بدن. منتها حالا چون بحث امروز ما نوجوان ها هستن و با توجه به سبک زندگی از دست رفته ای که نوجوان ها اون دارن، خصوصا با این دو سه سال اخیری هم که حالا گذشت و به هر حال خیلی تغییر و تحول های خاصی توی نظام آموزشی به وجود اومد، بالاخره آموزش های مجازی بود و اینها، اون چیزی که من احساس کردم و در تجربه داریم میبینیم که بچه های ما خیلی باش مشکل دارن، بحث خواب و بیداری اینها هستش. ببینید، حالا شما چه توی طب سنتی بخواییم بررسی کنین، طب رایج، هر مکتبی، هر سبکی، به هر زبانی، این بحث خواب و بیداری اهمیت خیلی خاص و ویژه‌ای داره و همه هم هماهنگه. خب ما توی حالا بحث‌های پژوهشیمون خیلی کار میکنیم، مقالات روز و حالا منابع و اینها رو با هم سعی میکنیم تطبیق بدیم، کار میکنیم، اینا هیچ تفاوت و حالا زاویه‌ای هم با هم ندارن و تو همه اینها دقیقاً همین مسیرها ذکر شده و واقعا تاکید شده که تأثیرات زیادی که یک خواب صحیح میتونه روی بدن بذاره و حالا مزاراتی که یک الگوی ناصحیح خواب داره، همه اینا رو یکسان گفتن. میدید خواب برای ما خیلی خیلی مهمه. حالا شاید ما توی دختر خانم‌ها به وضوح بیشتر میبینیم که این به هم ریختگی خواب مثلا اختلالات هورمونی چقدر زیاد میتونه توشون ایجاد بکنه، ولی توی آقا پسرها باز نمیتونیم این رو رد بکنیم. به هر حال حتما میتونه روی یک سری هورمون ها عمل کرده یک سری از دستگاه های بدن تأثیر خودش رو بگذاره. مثلا فرض کنیم یک سری هورمون های عمومی که همه حالا خانم آقا فرق نداره داریم توی بدن، مثلا کورتیزوله که این دقیقا ریتم ترشح این کورتیزول توی شبانه روز با ریتم سیرکادیان یا ریتم شبانه روزی صحیح البته همخوانی داره، یعنی یه خورده پیک ترشحش مثلا اون ساعت‌های اوایل صبح، مثلا ممکنه اون کمترین حداش توی ساعت‌های اواخر شب باشه، یه همچین حالتایی داره. البته خب پای نوسان‌هایی هم در طی روز داره دیگه، که این دقیقاً با یک خواب و بیداری صحیح همین روال داره طی میشه. ولی وقتی این خواب و بیداری به هم بریزه، خب این کورتیزول که ما به عنوان هورمون استرس هم میشناسیمش، خب این ممکنه که دچار نوساناتی بشه و هورمون‌های دیگه‌ای که حالا باز کنارش هستن، این میتونه عوارض مختلفی رو برای فرد به همراه داشته باشه. حالا اگر که این فرد از دوران نوجوانی هم سبک زندگیش رو بر این مبنا بشینه که تا دیر وقت بیدار باشه یا حتی تا ساعت‌های اولیه بامداد، چون من معمولا مراجعه کنندام میان میگیم که ساعت چند میخوابی، میگه 2 شب، میگم 2 شب شما نباید بگید، 2 بامداده، یعنی شما اصلا خواب شب نداری در اصل، شما تازه 2 صبح میخوابی، مثلا تا 11 صبح. مثلا فرض کنیم کسی که حالا توی خونه باشه حالا یا تابستونه مثلا بچه‌ها بیکارن، پس بنابراین این خواب وقتی که به هم ریخته، میگم یا هورمون ملاتونین فرض کنید، حالا توی بحث کرونا با این هورمون آشنا شدیم دیگه که حالا قرص ملاتونین میدادن برای کسایی که بیخوابیای خیلی شدیدی پیدا میکردن که خیلی نمیتونستن باهاش کنار بیان، اذیت میشدن، مثلا قرصی که حاوی ملاتونین بود میدادن. خب این یه هورمونیه، یک ماده شیمیاییه که توی بدن ما به صورت طبیعی هم وجود داره. این حالا وقتی که باز ریتم ترشحش به هم بریزه به خاطر خواب ناصحیح، باز دوباره عواقب مختلفی رو میتونه برای ما داشته باشه. پس از این جهت خیلی خیلی برای ما مهمه، میگم یعنی از به زبان طب رایج بخوایم بگیم یکی از نکات همین است. توی بحث یادگیری بچه‌ها، یالا خود حتما هم تجربه دارین، هم مسئولین مدرسه به هر حال این تجربه دارن، واقعیتش اینه که به هر حال اثر واقعا زیادی میگذاره. من همیشه همش میگم اگر که مراجعه کننده میان میگن ما درس و مشقمون زیاده الان دبیرستانی شدیم، حالا اینا دور اولن، دور دوم که دیگه بدتر از الان دیگه، خب خیلی درس و بیشتره، بهشون معمولا پیشنهاد میکنم که شما ساعت‌های اولیه شب بخوابین، یعنی ما ساعت‌های طلایی که برای خواب شب که واقعا بهش بگیم خواب شب بخوایم لحاظ کنیم، حدود 9 شب تا 2 صبح. توی این ساعت، خصوصا الان که نیمه دوم سالیم و حالا ساعت‌های غروب هم زودتر هست، دقیقا همین 9 شب تا 2 صبح واقعا یه ساعت نرمالی هم هست برای خواب دیگه. ما میگیم که هر چی سعی کنی اغلب این ساعت‌ها رو خواب باشی، حالا مثلا فوقش دوست داری درس بخونی، مشق و درست مونده، کاری داری، 4 صبح پاشو، 5 صبح پاشو، به کارهای درسیت برس. کما اینکه ما الان خیلی حالا به غیر از علما و بزرگان دینمون که حالا روالشون اینه، خب شاید برامون خیلی غریبه نباشه، حالا میگی میخوان شب زنده داری و عبادت و اینا، ولی خیلی از اساتید موفق دانشگاهی هم روال زندگی شبانه روزشون همینه، شب میگن ما ساعت مثلا 10 میخوابیم، از اون ور 3 صبح میشیم به کارامون میرسیم، درس فردامون رو برای دانشجو آماده میکنیم و حالا کارهای دیگه، حالا ساعت 6 و 7 هم که حرکت میکنیم میریم دانشگاه. حالا میگم این توصیه که من معمولا برای مراجعه دارم، ولی واقعا خب اینو بدونیم که روی یادگیریشون خیلی خیلی موثره. اون تعدادی که بگن ما از این مدلاییم که شب شارژ میشیم، شب یادگیری داریم، روز فلانیم، اینا خیلی خیلی به نظرم میرسه نادره، یعنی بیشتر اون عادت هست که داره اینها رو مثلا مجاب میکنه به اینکه ما این مدلیم، بیشتر عادت کردن تا اینکه واقعا مثلا بگیم فیزیولوژی بدنشون یه همچون حالتیه که اینا مثلا شب یادگیریشون بیشتره. خیلی نادره یه همچین وضعیتی باشه، با این حرفا نباید گول بخوریم. حالا به قول معروف دیگه از کارهایی که خواب خوب برای ما داره اینه که اغلب دستگاه‌های بدن ما، شما از فرض کنین از قلب و عروق، مغز، کبد، گوارش، همه توی همون ساعت‌های خواب دارن اون حالت بازتوانی خودشون رو انجام میدن، یک سری فعل و انفعالات که توی بیداری بلکه توی فعالیت فرصت نبوده برای بدن انجام بده، دفعه یه سری مواد زائدی که در حد متابولیسم های سلولی و بافتی هستش و خیلی کار از این قبیل، تکمیل مراحل گوارشی و هضم غذا، چون ما حالا یک سری مراحل هضم و جذب غذا از معده شروع میشه، روده، کبد و بافت، خون، همه اینا رو طی میکنه تا به سلول برسه دیگه. اینا چیزایی هستش که توی یک خواب به موقع اتفاق میفته. وقتی خواب شب نداریم، خواب شب خوب نداریم، فرق نداره بزرگ و کوچیک دیگه، این باعث میشه که اون وقت این دستگاه هم درست حسابی انگار به قول ما ریکاوری و سرویس نشده، روز بعد یه جورایی نصف نیمه هنوز از کارهای روز قبل فارغ نشده، دوباره به کار میخوایم بندازیمش. و توی یک کلمه، حالا ما توی طب ایرانی اگر بخوایم به اون زبان حالا توضیح بدیم، بحث تعادل مزاج میشه دیگه. یعنی اینکه رطوبت و حرارت مزاج ما رو یک خواب به موقع به میزان خوب تنظیم میکنه، نمیذاره مزاج ما بیش از حد سرد بشه یا بیش از حد گرم بشه، خشک بشه، چون همه این شب بیداری ها و بیخوابی ها باعث میشه که وقتی مزمن بشه، طولانی بشه، این اتفاقات و این سوء مزاج ها رو برای ما ایجاد بکنه. که خب معمولا هم اینه که با یه هفته و یه ماه و شاید یه سال خیلی اول حس نکنیم. بچه‌ها میگن، بچه‌ها هم که نوجوان هم چون توی اون سلامت مزاجی از نظر سنی قرار دارن، شاید خیلی حس نمی‌کنن این آسیب‌هایی که داره بهشون میرسه. ولی وقتی این سبک زندگیشون شد، یه سال، دو سال، پنج سال، یواش یواش دوران دانشجویی اینا که وقتی به اون حد برسن یا به سن ماها که یواش یواش، تازه می‌فهمن که چقدر آسیب دیدن از این بابت. نکته بعدی که خصوصا ما بیشتر خب توی نوجوان‌ها و آقا پسرها شاید برامون خیلی بولتر باشه، گفتیم که حالا از نظر شیخ و رئیس همون فعالیت بدنی خیلی خیلی مهم هستش. اینی که ببینید، ما توی بچگی که خب معمولا محدودیتی نداریم، میگیم بچه‌ها هر چقدر دوست دارن و هر مدلی دوست دارن فعالیت میکنن، تا به قول خودمون میگیم باتریش تموم میشه یهو یه گوشه خوابش میبره دیگه. منتها وقتی که به سن نوجوانی میرسن، البته میگم چون آقا پسرها باز اون حرارت مزاجشون معمولا بیشتر به نسبت به دخترها، ما اونقدر محدودشون نمی کنیم، ولی شاید به اون اندازه شاید چند سال قبلشون دیگه فعالیت بدنی آنچنانی ندارن دیگه. ولی با این حال توی آقا پسرها ما میگم بازم اجازه میدیم که در حدی که سلامت باشن، شاداب باشن، اون فعالیت بدنی رو داشته باشن، چون این خودش به تعادل مزاجشون کمک میکنه دیگه. با توجه به هورمون‌هایی که توی بدنشون یواش یواش داره ترشح میشه، اینا رو هی حرارت مزاجی رو بیشتر میکنه، یه ورزش معتدل متناسبش، نه ورزش خیلی خیلی شدید، اون میتونه بهشون کمک کنه. پس از نظر قدرت و قوت ورزش هم همین میگم، یه حدی رو برای بچه‌ها باید قائل باشیم، نه خیلی کم، نه خیلی خیلی شدید، و با توجه به مزاجشون دیگه. یه بچه ریزندام ممکنه ما یه ورزش متفاوتی و مثلا میگم ممکنه ژیمناستیک براش مناسب تر بدونیم، یا ورزش‌های از این قبیل، یا مثلا یه دو کوتاه یعنی با زمان کوتاه، دو سرعت کوتاه، مثلا 200 متری 100 متری فرض کنیم توی رشته ها. یه بچه‌ای هستش که یه نوجوانی هیکلیه، میتونیم اینو ورزش‌های مثل کشتی بفرستیمش، میتونیم سراغ شناهای قدرتی بفرستیم، سراغ ورزش‌های از این قبیل بیشتر هدایتش کنیم، فوتبال و ورزش‌های سنگین اینطوری رو بیشتر میتونیم هدایتشون کنیم. با توجه میگم به اون توان بدنیشون میتونیم که براشون حالا راهنماییشون کنیم که کدوم ورزش‌ها رو بهتره که انجام بدن. منتها یه سری نکته‌هایی داره ورزش کردن نوجوانا، چون خصوصا آقا پسران دیگه تقریبا یواش یواش مستقل میشن، ممکنه خودشون تنهایی میرن باشگاه، میان ورزش میکنن، حالا جدایی از یعنی از ساعت ورزش مدرسه و اینها. یکی از چیزایی که ما حالا کلن توی بحث ورزش هنوز مشکل داریم، اینو نتونستیم با حالا اون سیستمی که توی بحث علم رایج هست حالا هماهنگش کنیم، بحث اینه که توی ورزشی که خصوصا یه خورده داره شدتش زیاد میشه، مثلا یک ساعت ورزش مداوم، حالا والیبال، آمادگی جسمانی، کار با دستگاه، حالا هر چیزی که هست، معمولا ما توی طب ایرانی میگیم که همزمان با ورزش و بلافاصله قبل و بعدش، بهتر اینه که مایعات و کلا خوردنی و نوشیدنی همراهش نباشه، مصرف نشه. ولی معمولش اینه که الان شما میبینین که حالا دستگاه تردمیلی چیزی هم هست، جا اصلا برای قمقمه آبه یا اصلا شیشه آب بغل دستشونه، توصیه میشه بهشون که هی مایعات مصرفشه. این خب میگم اون یه چیزیه که هنوز ما نتونستیم اینو حالا یه خورده به نتیجه برسونیم، ولی واقعا در عمل هم داریم میبینیم دیگه. این چون به خاطر اینکه بدن انقدر گرم شده، دستگاه گوارش یعنی داخل و بیرون بدن کلن گرمه، جریان خون به شدت برقراره، این مایعات خصوصا اگر خنک باشه، خصوصا حجم زیاد باشه، وقتی که نوشیده میشه در جا این از معده دوباره میره سمت کبد و اینا خودش میتونه یه مقدمه باشه برای آسیبای ریز ریز کبدی و یواش یواش کبد چرب و اینها. به خاطر همین هستش که ما توصیه نمی کنیم. البته نوشیدنی گرم مثل چای و اینا هم باز خیلی توصیه نمی کنیم. منتها خب حالا مثلا ممکنه که خصوصا میگم اینا نوجوانن، مزاجشون خیلی گرمه، طاقت نمیاره، توصیه اولت به ایرانی برای ورزشکار اینه که در حدی ورزش بکنه که انقدر تشنه نشه که مایعات زیادی بخواد. ولی اگر میگه که اگر خیلی مزاجش گرم بود با یه ورزش معمولی هم احساس آتش داره، این در حد اصلا میگه مزه مزه کردن، یه قلوب دو قلوب کوچولو مایعاتی که خیلی یخ نباشه، میتونه مثلا حالا هم آب معمولی باشه یا مثلا مقدار کمی شربت سکنجبین چیزی قاطیش باشه، میتونه همچین چیزی خیلی در حد مزه مزه و کم مصرف بکنه، یا اینکه میتونه بره سر صورتش رو یه آب بزنه. مثلا این نیم ساعت ورزش کرد، خیلی گرمش شد، خصوصا تو فصل گرمه که البته حالا با ورزش سالونیه ولی با این حال گرمش شده، میتونه بره آبی بزنه سر صورتش، یه خورده اون حس آتش کاهش پیدا بکنه، بعد بیاد ادامه بده. و اون نوشیدنی اصلی رو که برای رفع آتش هست ترجیحاً بگذاره یه رو 20 دقیقه بعد اینکه ورزش تموم شد، ضربان قلبه به حالت پایه برگشت، دیگه اون نفس نفس زدن موقع ورزش رو نداشت، ما معمولاً توصیه میکنیم که مایعات یا خوراکی ها اون موقع مصرف بشه. که البته حالا باز تو پرانتز میگیم که اگر که چون به هر حال معمولاً ممکنه بچه‌ها با هم میرن باشگاهی استخری جایی بعدش دوستان برن یه ساندویچی هم خلاصه بخورن یا یه خوراکی، ما معمولا توصیه میکنیم اگر کسی هستش که نگران اضافه وزنه یا الان اضافه وزن داره، میخواد که بعد از ورزش، حالا مثلا ورزش کرده که تازه به یه تناسب اندامی برسه، به هر حال بهتره که بعد از ورزش این غذاها رو نخوره، چون خودش باز دوباره به همون علتی که گفتیم این دستگاه گوارش آمادگی جذب زیادی رو داره، سریع این غذا رو حذف شده نشده جذب میکنه، خودش ممکنه که اون اضافه وزن بیش از حالت عادی رو براش به همراه داشته باشه. معمولا میگیم باز بیشتر صبر کنه، این فاصله هر رو بیشتر بکنه. حالا این نکته ای هستش که میشه حالا بسته به فرد بهشون توصیه کرد. ولی اون بحث میگم نوشیدنی معمولا خب خیلی رایجه، خیلی تکرار میشه و خب میگم ما خیلی نمیپسندیم دیگه، چون دقیقا ما میبینیم که بعد مثلا بچه ها دوچار حالا حالتایی بخوایم اصطلاحاً بگیم مثل رینیت آلرژی، یا اصطلاحاً ما میگیم نزله یا خلط پشت حلق، حتی بچه‌ای که مثلا عادت داره به اینکه مایعات موقع ورزش مصرف کنه. بعد که همین توصیه ها رو میگیم که یه خورده رعایت کنه، میبینیم که خب این علائمش به مرور بهتر شده، این علائم رو دیگه نداره. پس اینو اگر بشه حالا با بچه‌ها صحبت کنیم. بعد اینجا ها من یه نکته‌ای رو حالا همینجا چون زودتر می‌خواستم بگم یادم رفت، اینجا یادم اومده بگم تا دوباره یادم نرفته. ببینیم ما هر توصیه‌ای می‌خوام، خوبتون ماشاءالله همه مادرها واردن و اینها، احتمالاً شاید جلسات دیگه‌ای اصلا نحوه تعامل با نوجوان و اینها خب شرکت می‌کنین، من از جهت اون بحث طبیش دارم میگم دیگه. هر توصیه‌ای که ما الان اینجا داریم میگیم ما دوره هم داریم صحبت می‌کنیم دیگه، الان خونه رفتیم میگم خودتون می‌دونین، من فقط جهت یادآوری نگین از الان دیگه. هر چی خب امروز دکتر اومده بود گفته بود این چی داری میخوری؟ این چی کار کردی؟ الان چرا میخوابی؟ چرا اینو خوردی؟ الان ورزش کردی؟ فلان کارو کردی؟ یه همچین وضعیتی و خلاصه تو خونه نداشته باشیم، چون میدونیم خودمون دیگه که دقیقا نتیجه برعکس میده دیگه. ایشالله اینا رو یواش یواش توی سبک زندگیه بگنجونیم، بعد حالا با همون سیاست ها و ملاتفت هایی که دیگه خودتون وارد هستین، اینا رو یواش یواش بچه ها رو با اون سمت سوق بدیم. بهترین کارش هم برای بچه‌ها توی این تغییرات سبک زندگی اینه که این بس خانوادگی باشه. یعنی مثلا ما میگیم خواب، وقتی که پدر مادر خودشون مثلا تا کی میخوان پای فیلمی چیزی بشینن جلو تلویزیون، خب چجوری میشه به بچه گفتش که عزیزم شما باید ساعت 10 بخوابی؟ واقعا کاربردی نداره دیگه. یعنی تو بچهای کوچیک‌تر که حتی توصیه اینه، میگن اگه خواب بچه کوچیک‌تر رو می‌خواید درست بکنین، یه دو سه هفته‌ای باید پی اینو به تنتون بمونین که همه خانواده خاموشی بزنین، مثلا ساعت 8 و 9 خاموشی بزنین، همه بخوابن، حتی اگه نمی‌خواید بخوابین کار دارین. بعد همه می‌خوابن، وقتی بچه خوابش برد دوباره مثلا حالا بزرگتر اگه کاری دارن بلند میشن، حالا مثلا کاری مثلا برای فردای حالا محل کارش کاری مونده، فیلمی می‌خواد ببینه، هرچی، بعد دوباره مثلا بلند شن. یعنی میگه دو سه هفته بعد خانواده این همه هماهنگی داشته باشن تا بچه یواش یواش همراه بشه. تو نوجوان هم خواهی نخواهی همینه، سبک زندگی خانواده وقتی به این سمت بره، این سلامت، این یعنی فایدهشو خودمون همه با هم میبریم. اینجوری نیست که بگیم ما که دیگه ازمون گذشت، ما نمیخوابیم، شبا دیر میخوابیم. نه، اصلا اینطوری نیست. یعنی تو هر سنی این بیخوابی و بدخوابی باشه حتما ضررشو میبینیم. پس بنابراین کلن این توصیه ها رو سعی کنیم به صورت خانوادگی داشته باشیم. و میگم اونجوری دیگه معمولا جبهه‌گیریه و اینها خب کمتر میشه دیگه، به حال تجربهش رو حتما داریم. مثلا این نکته هم خدمتتون داشته باشم، میگم یعنی تو ذهنتون باشه دیگه، رفتین خونه بگین هیچی نبودم، هیچ چیز خاصی نگفتن، بعدن یواش یواش توصیه ها رو شروع کنین حالا اجرا بکنین. یه بحث دیگه ای که ما خیلی تو مراجعه داریم توی نوجوانان پسر، بحث اینه که توی ورزش که میرن دیگه حتما به هر حال مواجه این دیگه، این بحث مکمل ها هستش. حالا من در مورد اون مکمل هایی که حالا حالت حالا مثل تستوسترونی یا این پودرهایی که از وی پروتئین ها، اینا رو خیلی نمیخوام صحبت کنم، خیلی تخصصشون جور نداریم، اونا واقعا با زیر نظر حالا یه فردی که حاذق و آشنا باشه باید انجام بشه، که ترجیحاً هم هرچی مصرف نشه دیگه. چیزای هورمونی که اصلا خب توصیه نمی کنیم، یه چیزایی مثل وی پروتئین ها هم که معمولاً هم هزینه هاشون هم یه خورده بالا هست، اینا رو هم ما ترجیحاً خیلی توصیه نمی کنیم. ولی خب حالا به هر حال اگر ورزش خاصیه به نحوه صحیح میخوان مصرف کنن، حالا اون بحثش به کنار، یعنی زیر نظر کسی باشه که وقتی آسیب نبینن از این قبل مصرف اینها. منتها یه چیزای دیگه ای هست، مثلا ما ببینیم که میگم چون حالا بحث ما طب ایرانی هست، ببینیم که نوجوانی رفته مثلا حالا خودش یا خانواده رفتن دم عطاری، آقا یه چیزی بدیم بچه تقویت بشه، داره میره آمادگی جسمانی مثلا بدن سازی چیزی، یه چیزی بعد یه داروهایی میدن، اغلب هم دیگه خودمون میدونیم دیگه، هر چی میدونیم مقویه، اغلب اینجوریه که یعنی اونجوری که ما میشناسیم که مزاجای گرمی دارن، بعد یکم میبینیم که بچه برگشت، این نوجوان با یک سری علائم عجیب و غریب و تاثیرات خیلی ناجوری که روی دستگاه‌های مختلف بدن به خصوص کبد گذاشته، حالا بعد این یهو کبدی که منهدم شده رو ما باید دوباره خیلی آروم آروم، یهو هم نمیشه جمعش کرد درست کرد به حالت اولیه برگون، خیلی به مرور باید باز دوباره با داروهای تازه سبک، چون اون موقع هم باز نمیشه داروی سنگین داد، خیلی با ملاتفت ما سعی کنیم به مرور اینو به حالت اولیه برگردونیم. پس بنابراین اصلا اینجوری فکر نکنیم که این گیاهی این مکمل فلانه، این پس میتونه دیگه بی خطر باشه برای بچه‌های ما، هم به خودشون این هشدار رو بدیم که هیچ مکملی رو واقعا بدون نظارت یک فردی که حالا تخصصش رو داره، آگاهی کامل رو داره، مصرف نکنن، چون از این مشکلات هم متاسفانه پیش اومده میبینیم توی بچه‌ها. توی بحث تغذیه‌شون هم که باز مرتبط با ورزش، خب از این رژیم‌های غذایی دارن دیگه، میگن که یهو مثلا پروتئین زیاد، کربوهیدرات زیاد مثل ماکارونی فرض کنین یا تخم مرغ خیلی زیاد، تا یه حدی این مطلب میتونه درست باشه، یعنی مصرفش اشکال نداره، گرچه میگم باز دوباره این زیر نظر یه آدم متخصص، منتها گاهی وقتا هم میبینیم دیگه یه حدیه که نمیشه یه خورده تو ذهنمون بگنجه، یا مثلا روزی 10-12 تا تخم مرغ، مثلا یه بچه یه حالا مثلا چی میبینیم هیکل خاصی نه وزن زیادی داره نه هیکلی، یه 10-12 تا روزانه بخواد تخم مرغ، این چند روز چند ماه میتونه یه همچین تغذیه رو داشته باشه دیگه، خودمون میدونیم دیگه، گرچه ما تخم مرغ رو الان جزو غذاهای خوب میدونیم، خصوصا اگر به طریقه صحیح خورده بشه، میدونیم که الان مقالات جدید هم حتی کوتاه اومدن میگن تخم مرغ چیز بدی نیست، نه زردش بده نه سفیدش، یه مدتی یک حالا بحثایی بود دیگه، این کلسترول داره و اینو نخورین و از این صحبت ها داریم که مثلا میمونم گفتم ما سفیدش رو میخوریم زردش رو میریزیم دور، گفتیم کلی از خاصیت ها و ویتامین ها و مواد مغذی تو اون زرده بود که شما ریختین دور، الان خودشون کوتاه اومدن مقالات جدید، باز دوباره میگن اون زرده هم مثلا اون مشکلاتو نداره و هفته 4-5 تا تخم مرغ برای افراد سالم هیچ مشکلی نداره، ولی دیگه میگم هر چیزی حدی داره دیگه، هفته 5 تا تخم مرغ کجا، روزی 10-12 تا تخم مرغ کجا. اینه که روی این رژیمای غذایی به این شکل هم اگر بشه یه کوچولوی نظارتی باشه یکم تعدیل بشه، یعنی اینکه حالا ورزش و بدن سازی دیگه نره به هر قیمتی که حالا بعد از یه مدتی حالا ما بخوایم کبد و کلیه حالا این نوجوان رو ببینیم که یه آسیبی دیده، ضعیف شده، گوارشش یه مشکلی پیدا کرده و از این قبیل. پس بحث تغذیه مرتبط با ورزششون هم به این نحو هستش و گفتیم نکتهش باز مثل دکتر ورزش هم که گفتیم که غذا رو بلافاصله بعد از ورزش نخورن و توی ورزش‌های آبی هم باز همینطوره، چون توی منابع ما اینجوری هستش که مثلا بعد از یک حمام مفصل، حمامای قدیمی دیگه، حمامای 5 دقیقه الان نمیگیم، اون حمامای مفصل، یا فرض کنیم ورزشی مثل استخر که الان هست، بلافاصله بعدش خوب نیست غذا خوردن دیگه، باز دوباره به همون علتی که گفتیم، چون ممکنه که غذایی که خوب هضم نشده جذب بدن بشه، باعث اضافه وزن بشه و حتی البته خب مشکلات دیگه. و اتفاقا ما برعکسش معمولا برای بچه‌های خصوصا کوچیک یا افرادی خیلی لاغرن میخوان که یه کوچولو وزن بگیرن، یه خورده اصطلاحاً آب بیفته زیر پوستشون، ما معمولا توصیه میکنیم که خصوصا بچه کوچیکو میگیم که اینا رو ببرینشون حموم یا آب بازی یا استخر، خوب بازیاشونو که کردن و گرسنه خوب میشن، بعدش میان یه ماساژ روغن مالی چیزی هم میگیرن قشنگ دیگه خوب که گرسنه شدن، بعد شما میتونین بیاین تا اون موقع هم دیگه اون حرارت اولیه حمام گذشته چند دقیقه تا حالا بیان سر سفره، بعد غذا رو بهشون بدین که میگیم این برای اینکه یه خورده وزن بگیرن کمک کننده است. منتها خب در حالت عادی این رو اصلا به افراد توصیه نمی‌کنیم دیگه. نکته بعدی که اینجا نوشتم پوششی که حالا بحث ارتباطش با فعالیت بدنی، خصوصا همین بحث ورزش‌های آبی خیلی بیشتر از همه برامون مهمه، تو ورزش‌های دیگه هم البته میتونه. اینی که معمولا بعیده دیگه، خیلی که من ندیدم، شما هم نمیدونم حالا ببینید بچه‌ها چی جوریان، اگر که برن از استخر و اینا استفاده کنن معمولش اینه که چیزی به عنوان پوشش سر آقایون ندارن، معمولا همین جوری میرن استخرشون استفاده میکنن، میان حالا آیا سشواری چیزی استفاده کنن یا نه، مو خوش شده نشده میان بیرون دیگه از اون فضایی که حالا اونجا هستش و میان حالا بیرون. خب این اصلا توصیه نشده دیگه توی منابع ما، خصوصا توی این هوای تهران که با این آلودگی که داره به صورت پایه، حالا ما فرض کنیم اغلب افراد دچار یک زمینه‌های شم تقریبا شبیه آلرژی و سینوزیت و رینیت آلرژیک و اینا هم اکثریت دارن، خیلی ممکنه مبتلا باشن. حالا اگر که کسی اون رعایت هم نداشته باشه بعد از استفاده از جایی مثل استخر یا مثلا حتی یه حمومی توی خونه که حموم مفصلی بوده همینجوری بخواد با موی که خوب خوش نشده، این منافذ پوست هنوز بسته نشده، چون ممکنه ظاهرش بگه نه موام خوش شد دیگه، در صورتی که اون 2-3 سانت مویی که مثلا حالا پسر بچه ها دارن مثلا اون که خیلی ملاک نی، خود اون منافذ پوستیه که حالا طول میکشه تا خوش بشه. روی این حساب میگیم که این رعایته رو تا میتونن، خصوصا مثل الان که پاییزه و اینها داشته باشن، حالا تو فصل گرم شد خب اینقدر لازم نباشه، ولی تو این فصول حتما سعی کنن اینو رعایت بکنن. تو دراز مدت باز دوباره اینا رو خب خیلی مساعد میکنه برای چیزایی مثل سینوزیت رو، ضعف اصطلاحاً ما میگیم مغز و مشکلات بعدی اون، که حالا ما معمولا میگیم که این خود این سینوزیت ها و خلط پشت حلق و اینا خودش یه جورایی مثل احتمال زیاد شنده باشین دیگه که میگن مثلا یوبوست ام الامراضه، اینم باز همینطوره، اینم یه جورایی خودش زیربنایی برای خیلی از بیماری ها و مشکلات بعدی تو کل بدن میتونه باشه. خیلی بیماری ها، بیماری های مفاصل، بیماری های گوارشی، انواع اقسام بیماری های ریوی، خیلی تقریبا هرچی فکر کنید خیلی عوارض مختلفی داشته باشه. برای همین ترجیحا میگیم که هر کسی اگر که حالا سینوزیت داره اینا تا میتونه باید توی سبک زندگیش رو خیلی چیزا رعایت بکنه، مثل همین چیزایی که گفتیم و حالا ممکنه موارد دیگه، و اینکه تا میتونه اگر یعنی تا حدی که بتونه به درمان خودش کمک بکنه دیگه. حالا یه وقتایی اگر مزمن باشه درمان سخت‌تره یا کامل نمیتونه باشه، ولی اگر خیلی مزمن نباشه که انشاءالله بتونه درمان کامل هم حتی بگیره. برای همین خیلی جزو چیزاییه که ما تو شهر حالام و جزو چیزای ثابتی که همیشه میپرسیم همینه که آیا علائم آلرژیکی سینوزیتی چیزی اینجوری دارن یا نه، خیلی مهمه برامون. اگه حاد باشه ممکن آنتیبیوتیک هم لازم بشه، ولی تو موارد مزمن معمولا دیدیم که آنتیبیوتیک فایده نداره، یعنی از این ور میخوره ترشحات کم میشه، مثلا همون چیزایی که قدمای ما میگفتن چای خوش کن، دقیقاً حالا همون خاصیتی که ما میگیم ترشحات و حجمشو کم میکنه خشک میکنه، باز دوباره به کمترین سببی یه چیز تحریک خیلی کوچیک شه تریگری دوباره برمیگرده، مثلا دوباره اون ترشحات شروع میشه. برای همین معمولا اینجور موقع ها راهکارهای مثل طب سنتی و راهکارهای طبیعی و تغذیه و اینا خیلی بهتر جواب میده. آنتیبیوتیک خیلی اینجا جایگاه محکمی نداره مگه به عنوان کمکی باز کنارش باشه. این حالا بسته به فرد ممکنه تصمیم گرفته بشه، ولی تأثیرش معمولا اونقدر نیست. خب بحث تغذیه رو اگر بخوایم حالا با توجه به حالا موضوع امروزمون پیش ببریم، ببینید توی تغذیه، اول من حالش چند چیز کلی بگم که برای هممون خوبه. توی بحث تغذیه ما میگیم که آداب تغذیه‌ای از خود این که چی بخوریم چی نخوریم چی جوری بخوریم اینا خیلی خیلی مهمتره. یعنی چیزای خیلی ساده ها، ما این وقتایی ممکنه، حالا مثلا سالهای قبل بود که توی نمایشگاه قرآن قرفایی، نمیدونم اگر رفته باشین دیده باشین، یه قرفایی بود مثلا مال وزارت بهداشت، وقتی ما هم بودیم مشورت میدادیم اینا، یعنی من میدیدم که از خب چون شلوغم بود، یعنی از این جنبه اونجا یهو تعداد خیلی زیادی آدم ظرف مدت کوتاهی میان مشاوره بگیرن، 70-80% اینا میومدن میپرسیدیم که شما غذا خوب میجوین؟ نه. مشکلتون چیه؟ کبد چرب دارم، چربی خون دارم. یعنی خیلی به همین راحتی، یعنی یک تون تون غذا خوردن خیلی خیلی میتونه روی سلامت گوارش ما و سلامت عمومی ما تاثیر بذاره. ما معمولا وقتی بیمارا رو میگیم که چربی خون داره، قند داره، مشکلات گوارشی داره، مثل نفخ حالا یا کبد چرب داره و حالا مشکلات اینجوری، بهش میگیم که شما یکی از کارهایی که میکنی غذا تو خوب بجون، چیز سختی هم نیست. گرچه وقتی سخته، ولی خب میگیم که حالا یعنی نه هزینه‌ای داره، نه از جایی باید بیاری، این بسته به خودته. همین کارهای ساده. بعد میبینیم که دقیقاً همه اینا خیلی بهتر شد. یبوستش بهتر شد، علائم دیگه‌اش بهتر شد، قند و چربیش متعادل‌تر شد به همین راحتی. یا مثلا میگیم که شما با غذاتون دیگه، ما همراه غذا شما گوارشت نمیطلبه، تحملشو نداره، مایعات، ماست، سالاد نخور. افرادی که معدهشون انقدر گرم باشه که مجبور باشه و لازم باشه مایعات با غذاشون بخورن خیلی خیلی کمه، خصوصا تو این دور زمونه. یعنی ممکنه که بعضی آقایون جوان، تو خانم‌ها که تقریبا پس خیلی کمتر، تو بعضی آقایون جوان شاید انقدر معده‌شون گرم باشه که ما بگیم باشه شما این مجوز رو داری که همراه غذا مایعات بخوری. اکثریت افراد اصلا لزومی نداره و براشون خوب نیست این قضیه. بعد این آتششون رو یا قبل غذا، مثلا نیم ساعت قبل غذا برطرف کنن، یا صبر کنن یه ساعت بعد غذا، یا اینکه حالا پیش میاد یه غذایی بوده خیلی ادویه داشته، خیلی حالا اسلام میگم خوش بوده غذا، یه مقدار خیلی کم مایعات باش بخورن، انقدری که حالا غذای بتونه هضم شه دیگه تو معده، هم حالا بالاخره یه ذره رطوبت باشه. وگرنه که بقیه افراد اصلا لزومی نداره. حالا اینو بعد مقایسه کنیم با اون چیزایی که بچه‌ها می‌خونن به عنوان ساندویچ و حالا نوشیدنیایی که هست، یه گاز ساندویچه، یه قلوب نوشیدنی، یه گاز ساندویچه. بعد این مثلا دقیقاً یعنی یک چیز کاملا 180 درجه مخالفه با اون بحث حالا آداب غذایی که ما مد نظرمونه. پس اینکه جویدن بود، همراهیای غذا، این در هم خوریا، یهو مثلا هم ماست و سالاد جزوش بود، هم غذاهای ممکنه دو سه مدل غذایی که خیلی بافتای مختلف دارن کنارش باشه، سالادی که مثلا خیار و گوجه و همه چی در همه، با یه که خامه، بعد با یه غذایی که کاملا پختنیه. اینا همه چیزاییه که خیلی معمولی و ساده است، ولی رعایت همه اینا میتونه خیلی از این مواردی که گفتیم رو یا پیشگیری کنه یا تو اون بحث درمان به ما کمک کنه. نه من بیچاره چقدر. بعد ببینین آره یه چیزی هست، ما میگیم که ماست میخوریم مصلحشو میزنیم، دوغ میخوریم مصلحشو میزنیم، فلان غذا رو حالا مزاجش مصلح، آره داره یه کمی اصلاح میکنه، ولی هیچ وقت نمیتونه از پس کل اون قضیه اصالت ماست بر بیاد. درسته ما این کارو میگیم انجام بده، ولی فرض کنیم کسی که کبد چرب داره، معده خیلی سرد داره، اصطلاحا نفخ شدید داره، بگیم که باشه تو ماست رو بخور، ولی این ادویه ها رو بهش اضافه کن، این سبزی خشک و حالا هر چی که هست اضافه کن، این باعث میشه که این کلا مشکل از بین بره، این باز ماست ضررشو داره میزنه، شاید ذره کمتر بشه. پس اون بحث مصلحات به جای خودشه. ولی اگر کسی لازمه، میگم تو افراد سالم اینقدر سخت نمیگیریم ما، ولی خصوصا کسی که مشکلی داره دیگه میگیم که ببین کلا برات خوب نیست دیگه، حالا مصلح هم از آسمون براش بفرستن، ولی خب نمیتونه اصل قضیه رو نمیتونه از بین ببره دیگه. بعد دیگه با هضم غذا تداخل داره، باعث میشه که هضم ضعیف‌تری پیدا بکنه. بدی توی حکمای ما جالینوس از حکمای قبلتر از اسلام هم هست و این از حکمای یونانیه، این میگه که غذایی که حالا چون ما اینجا مامانو هستیم، میگه غذایی که کیفیت متوسطی داره اما با لذت خورده بشه، خوشمزه باشه، خیلی بهتر از غذاییه که خیلی با کیفیت بدین، بهترین مواد رو گیر بیارین، به شیوه خیلی صحیح بپزین، بخارپز بشه، فلان بشه، این نباشه، اون نباشه. ولی میگم یعنی اصلا اون طب خیلی نپسنده اون غذا رو، میگه که اون غذا متوسطه خیلی پذیراییش برای بدن بهتر از اون غذای خوبیه که بدن نپذیرش. پس بنابراین حالا ما این حرفا رو داریم میزنیم، از این ور نیفتیم که یهو بریم ما میخوایم خیلی سالم غذا بخوریم، یهو مثلا در سال اصلا دوروبر پیتزا اگه رفتی نرفتیم فرزن، نه حالا اشکال نداره، بچه دوست داره یه غذایی رو مثل ماکارونی حالا با اشتها بخوره، درسته ما مدیریت میکنیم، زیاد درست نمیکنیم، تهیه نمیکنیم، ولی حالا اگرم گهگدایی درست کردیم بچه میخواد بشینه بخوره، خوشمزه اینو درست میکنیم بشینه با اشتها بخوره، هی هم بالسش ما نمیزیم، ماکارونی داریم میخوریم، چیپس داری میخوری دیگه، حالا مثلا 6 ماه یه بار میگم اگه اینقدر فاصلش باشه ها داره اینو میخوره، بزنین با اشتها با لذت بخوره دیگه، این همبرگر رو یه جوری بخوره به قول معروف گوش بشه به تنش. آره دیگه میگم اون به شرطی که، آره من میرم یه جایی میگم حالا ما چون خودمون تو اون فضاها نیستیم، ما خیلی سالم خور نیستیم ما، میگم ما، ولی خب به صورت اون افراطی، ولی میریم یه جا میگم مگه میشه آدم هر هفته پیتزا نخوره، میگم وا مگه باید آدم هر هفته پیتزا بخوره، اصلا یه چیز عجیبیه برام که اصلا نمیتونم هضمش کنم که چجوری هر هفته پیتزا بخوریم، یا خصوصا من پسرها رو نمیدونم تغذیه ها، ولی دخترها رو که ما میریم مثلا میگه خب نودل نخورین دیگه، این همه تخمدان پلی‌کیستی، این همه مشکلات هورمونی براتون، خانوم مگه میشه نودل نخوریم، میگم حالا میخوای بخوری دو سه ماه، دو سه ماه یه بار ما دو ما هر روز باید نودل و اسنک و اصلا جزء تغذیه های روتینشونه، یه چیزایی میگم یعنی در این حد فاجعه واقعا نباشه دیگه، ولی خب میگم اگرم گهگداری مثلا دو سه ماه یه بار دلش خواستین دختر خانم نودل بخوره یا پسر، فرق نداره، حالا بهش بگیم این نودلت هم بیا بخور دیگه دوست داری، حالا تلویزیون هم یه سری داره تبلیغشو میکنه بخور، ولی خب دیگه حالا سه ماه یه بار میخوری نه سه روز یه بار. مثلا غذاهای ما مثلا یه غذاهایی داریم اینجا الان توی چیز قرار توضیح بدم، حالا همینجا میگم یه سری غذاهایی داریم، ما مثلا میگیم غذاهای غلیظ یا حالا به قول خودمون میگیم دیر هضم و سنگین، ماکارونی، غذاهای رشته دار، ماکارونی، نودل، آش رشته، من حتی میگم چیزایی که بافتش شبیه شه، لازانیا مثلا، یه همچین چیزایی، اینا رو ما میگیم غذاهای خود دیر هضمه، اولویه از این قبیل دیگه، حلیم، کله پاچه، اینا رو ما میگیم. خب نباید شما فرض کنید شما میتونین هر روز سه روز یه بار بشین کله پاچه بخورین، حلیم بخورین، واقعا آدم دلزدگی میاره دیگه. حتی غذاهای دیگه که حالا یه خود طعم داره و گول میزنه باعث میشه آدم بیشتر بخوره، اونا هم باز همینه، اینا رو معمولا میگیم فاصله هاش باید بیشتر بشه دیگه، اینقدر هی پشت سر هم نباشه، خصوصا بعد میگم پسر بچه ها میخوان ورزش کنن، ممکنه تو رژیم غذاییشون یه خورده بگن که ما میخوایم اینا بیشتر باشه، اشکال نداره تا حدی که متابولیسمشون داره درست جلو میره، گوارششون اگه قویه، ولی خب میگم باز حواسمون باشه افراطی نشه، کنارش چیزای دیگه مثل میوه سبزی یه جورایی بچینیم که اینا رو پوشش بده، نذار از اون حد دیگه واقعا خارج بزن. حالا پسر بچه ها میگم معمولا گوارشا قویه، مزاج گرمه، تحرک بالاه، مثل شاید ما خانوم ها یا حتی مثل پدرش نخواهیم رژیم غذاییشو بچینیم، توقع داشته باشیم مثل ما باشه، ولی باید حواسمون بهش باشه. نودل اون نه همونه دیگه مثل ما کارانیم، ما تا هر روز میخورن دیگه، هر روز وقتی میخورن افتضاح میشه. خب همین دیگه فرق نداره، ماکارونی هم همینه، همه اینا همینه، من تا ماکارونی خیلی بعیده کسی هر روز بخوره، ولی نودل رو به عنوان تنقلات طوری و مثلا همینجوری دارن فیلمی ببینن، مشقی مینویسن یا تو مدرسه و اینا همینجوری میخوره، اصلا نودل یه چیزی شده براشون مثل اینکه نخوچیکیش میشده، یه همچه حالتی از حال روال عادی غذا دیگه براشون خارج شده. نه البته زیاده روی ببینید توی بحث عرقی جا دلته، حالا اگه سوالا رو یه ذره نگه داریم که بهتره، من یه دونه میگم دیگه بحث رو جمع کنیم. توی بحث عرق جا کلن نه حالا سن و سال و تو سنهای کمتر که خب باز ما خیلی بیشتر حواسمونه، ولی کلن حتی بزرگ سال هم ما هیچ وقت طولانی و مقدار زیاد عرقی جا نمیدیم، چون یه چیزیه که متاسفانه الان اینجوریه که خب همه دسترسی راحت دارن، از جد خوبه، از جد برای ما میگن نظر صدمش میگیم بده، دسترسی داره 6 ماه یه عرقی جاتو همینجوری گالون گالون میگیره میاره میخوره، واقعا اثر ضرر میزنه، چون این موادی که توی عرقی جات هست مثل همه حتی میوه جات طبیعی ممکنه 1-2% الکل طبیعی داشته باشه یا چیزای دیگه، شما ممکنه یه لیتر دو لیتر از یه عرقی میخورین اشکال نداره اونم با حجم مشخص، ولی شما وقتی یهو چالی میری 20 لیتر مثلا عرق کاست میخوری دیگه، اون فرض کنید اون 2% الکل رو ضرب در 20 لیتر بکنین، خیلی مقدار زیادی میشه، معمولا ممکنه که احیانا به بدن صدمه بزنه. خب یکی از چیزایی که ما خصوصا میگم توی نوجوانا مشکل داریم و خصوصا توی آقا پسرها اینه که حالا علاقه خیلی مفرطی دارن به این بحث ادویه و غذاهایی که خیلی تندی زیاد داره، سس میرن، سس فلفلی میریزه، سس خردل هم میریزه، همینجوری ردیفی سسا رو گذاشتن، ساندویچی هم که دور از چشم شما نو دیگه هر کاری دوست دارن میکنن. و واقعا بهشون ضربه میزنه. همین بحث این جوشا که گفتین، بحث این که خیلی هیجانی میشن، دیدین اعصاب ندارن، نمیشه باشون، همین جوریش که به خاطر سن بلوغشون و این تغییرات هورمونی و یا که مشکلاتو دارن دیگه، الان سبک زندگی و فضای مجازی هم که اومده اضافه شده باز دوباره خرابتر کرده، این هم میخورن دیگه، اصلا یک چیز غیر قابل کنترلی میشن دیگه. تا حدی که بشه اینا رو، یعنی میگم تو سبک زندگی هی جا بندازیم و اینکه معتدل بشه. آره دوست داره غذای تند بخوره، حالا هفته دیگه نهایتش میگم هفته یه دفعه یه چیزی دوست داره بخوره، ماهی یه دفعه، یا اینکه این تندی رو واقعا هی کم کنه. این عادت کردن بدن به این تندی ها بده، چون بعضی هم هستن عادت میکنن بعد که دیگه رها میکنن اون ادویه رو، مثلا حالا یه صدمه خوردن میخوان حالا نخورن، حالا بدن نمیذاره، حالا بدن میگه من عادت کردم به این میزان گرمی دیگه، متابولیسمم تنظیم کردم، حالا میخوای چی کار کنم. یعنی اینکه بتونن اینو یه خورده متعادل ترش بکنن خیلی بهتره، یا اگه بتونیم یه وقتای جایگزین هایی بذاریم، خصوصا هرچی از سن پایین تر شاید این ذائقهشون بهتر شکل بگیره. مثلا ما یه وقتی میگیم برای بچه‌ای که گرم مزاجن اشتهای خوبی هم، میگیم ربع انار، مثلا ربع انار رو حالا حتی میتونید تو غذا، تو همین ماکارونی حتی ربع انار بزنین، حتی هضمشو بهتر میکنه، مزاجشو متعادل میکنه. یا نمیدونم سماق بزنین، زرشک بزنین، تو همین میگم غذاها سماق قرمز خوب اگه پیدا کردین، اینا باز کمک به رنگ دهی غذا میکنه دیگه، همینا رو اضافه بکنین. تمر هندی خصوصا تو این فصل الان برای پسرایی که، یا کلن افرادی که تو این تابستون تا تونستن، هم گرم بوده هوا، گرمای خب عادی هم واقعا نداشته دیگه تابستون، همین که فعالیت داشتن، هم اینجور چیزای خیلی گرم و تند و اینا رو خوردن، اصلا کیفیت مزاج و کیفیت خونشون خیلی به هم ریخته. ما الان خب داریم میبینیم این افرادو میگیم که حالا خود تمر هندی مثلا بخورین، حالا میتونن همینجوری بخورن، اگه تازه باشه خیلی بهتره، اون حالت میوه‌ای که تو قلافه اون باشه بهتره، نبود حالا همین فراوریای کم نمکشو حالا یا همینجوری بخورن یا تو غذا تو سوپ آش خورش میشه اضافه کرد مصرف کنن، خود این باز میتونه یه خورده تعادل مزاجو بهتر کنه. الان فصلی که هستیم انار به وفور دم دستمون، اصلا حکمت های خدا ببین اینجوریه، قشنگ این میوه ها رو موقعی رسونده به ما که ما از تابستون خلاص شدیم اومدیم، بالاخره یه خود مزاجا همه زیر و رو شده، این خشکی فصل هم هست، الان انار میتونن بخورن، کدو حلوایی اگه بتونین به یه شگردایی توی رژیم غذایی بچه‌ها بذارین، به مثلا توی رژیم غذایی بچه بزنه، اینا چیزاییه که میتونه کمکشون بکنه. و حالا میگم یه سری با یک سری حالا ادویه ها و چاشنی هایی که در عین خوشمزگی ولی اون ضرر دیگه تندی هایی مثل خردل و فلفل قرمز و اینها رو نداره، سعی کنیم مزه دار کنیم غذا رو، یعنی در این که بچه ها میپسندن، در عین این هم ضرری بهشون نمیرسه، کما این که برعکس سود هم میرسونه. خود سماقه بالاخره میدونیم مزاج سماق سرده دیگه، تا یه حدی بالاخره مقابله میکنه، ربع انار همینطور، اینا میتونن یه خورده با ما با این مشکلاتی که هست مقابله کنن. دیگه از چیزایی که بچه ها معمولا، خب ما خانواده ها مامانا و بابا نگرانن، بچه داره درس میخونه، حالا هرچی هم سنشون میره بالا و یواشاش کنکور اینا میشن هم که دیگه بدتر، امتحان نهایی ها و همین که هی میخوایم چیزای مقوی به بچه ها بدیم بخورن، هی بیا مغز بخور مادر، بر مغزت خوبه درس بخونی، چیزای خوبی هم هست، اشکالی هم نداره، منتها وقتی بعد معجونایی هم که الان هست میشه باش درست کرد و اینها، اینا چیزای خوبیه، منتها واقعا حواسمون به بچه خودمون باشه، ببینیم الان مزاج بچه ما چی جوری، اگه واقعا بیش از حد گرمه یه خود رعایت کنیم تو دادن اینجور مقوی ها، بین اینها سعی کنیم اونایی که کمتر بهش آسیب بزنه بدیم. چیای بهتره؟ بادوم درختی یکی از خوباست، مزاج گرمتر متعادلی داره، برای اغلب مزاج خوبه، اصلا اونجوری نیست که بالا پایین کنه مزاج رو. یا مثلا فندق باز بدک نیست، ولی فرض کنین گردو، بادوم زمینی، بادوم هندی، بعد کنارش خرما، کنجد، همجوری ممکنه دارچین و اینا هم که میزنید اون معجونه دیگه، خیلی واقعا، چون واقعا بچه ها ببینید همونطور که مغز به یه سری چیزای مقوی اینجوری گرم نیاز داره برای اینکه کار کرده خوب داشته باشه، وقتی که این گرما از حد تعادلش بیشتر شد، اصطلاحا ما میگیم به حالت تشویش رسیده، یعنی از اون ور اون ما میگیم که مغزش سرد نشه که درس خوب بخونه، این از این ور انقدر داغ کرده، باز دوباره مغز اصلا تمرکز نداره، نمیتونه درس بخونه. ما از آشنایانمون بود میگفتش که این بچه من نمیدونم دم امتحانی چرا هرچم سرگیجه داره، من نگرانشم الان امتحان میخواد بده. بعد دیگه ما کل صحبت کردیم فهمیدیم مثلا این معجونا اینا درست کرده، روزی یکی دو قاشق غذاخوری میده به این، میگه هرچم بهش میدم چرا تقویت نمیشه، بدتر سرگیجش. گفتم خب این الان این جوونو برداشت داغونش کرده دیگه، اینو بهش نده خوب میشه خودش، واقعا هم همینجور بود. یعنی یه وقتایی باید حواسمون باشه، خصوصا میگم تو پسرها چون پای مزاجشون گرمتره، یه خورده اینو رعایت کنیم. خوبه بخورن خرما، بخورن همه چی بخورن، منتها میگم با توجه به نوجوان خودمون این حدشو ببینیم چقدره. ممکنه حالا بعضیشون هم ممکنه جوش میزنن یا خودشون اذیت میشن، یه چیزایی خود به خود شاید خودشون میگن که ما اینو نمیخوریم، برامون زیاد جذاب نیست. خب اینم که بکنه، خصوصا خرما، چون ما جزء مطالب حالا یه پیش‌فرض‌ها و قانونای کلی که داریم توی طب ایرانی میگیم هر اقلیمی و هر مردمی اون چیزی براشون مناسب تره که توی اون محیط زندگی و اقلیم خودشون رشد کنه. ما الان اینجا نخل داریم؟ نداریم دیگه. این نخل مال همون یک بخش خاصی، یک اقلیم خاصی از کشور ما هستش. برای همین ما خرما رو نمیتونیم مثل اونا بخوریم. اصلا خرمای زیادی واقعا نمیتونیم بخوریم، کما اینکه ما خیلی مراجعه کننده هامون زیادن که هی میبینیم به خاطر مصرف زیاد خرما دچار مشکلات مختلفی شدن. برای همین بهتره که توی این افراد رعایت کنیم، کلاً هممون، یعنی رعایت کنیم خرما رو به یه میزان خاصی کم بخوریم. حالا بعضیا ممکنه دوتا بخوره مثلا در روز خوب باشه، یکی بگه من هفته دوتا بیشتر نمیتونم بخورم. اینو خودمون برای خودمون میتونیم تنظیم کنیم که به حد متعادلی مصرف بکنیم. آره، شوریجات هم جزو همین چیزایی که حلهولایی که میخورن خب جذاب نیست دیگه، واقعا جذاب نیستش. باید میگم طعمهایی رو براشون اگه میشه یه جورایی جایگزین کنیم دیگه، از همین طعمهایی که گفتیم، چاشنیایی که سالمی که گفتیم، یه چیزایی جایگزین کنیم ببینیم کدوماشو میپسنده. حالا هر بچه ممکنه یه بچه کنار شوری ترشی هم بپسنده، یکی شیرینی بپسنده، ولی واقعا نمک اون حد اگه افراط، هر چیزی افراط بشه ایراد داره. همین نمک چیز خیلی خوبه برای بدن، همه بدنهای ما به نمک به اندازه متعادل احتیاج داره. کلی از این فعل و انفعالات شیمیایی توی بدن ما در صورت با کمک همین یونهای حالا نمک‌ها داره صورت میگیره، برای همه بدنها لازم، ولی خب وقتی افراط میشه مشکل ساز میشه دیگه. ببخشید چه نمکی پیشنهاد میدید؟ سوالایی که بده چون ببینید آره این بحث‌های چالشیه که ما خودمون بین همکارا چند وقت یه بار این بحث رو اصلا داریم. ببینید نمک‌ها الان چند دستن دیگه، یکی نمک‌های بلوری که توی مغازه‌ها داریم تصفیه شده است اصطلاحاً، یه سری نمک‌های معدنی که توی عطاری‌ها اینا پیدا میشه، یه سری حالت ممکنه یا حالا پودریه یا سنگ نمک یا نمک دریایی. آره بذار من این تندی بگم چون نمک مهمه استثنا. آره سوال نپرسید نمیرسید. این نمک اینجوریه که میگم از نظر منابع ما نمک دریا جزو نمک سطح پایین تریه نسبت به نمک معدنی. پس نمک دریا نمک سطح دوه، اصل نمک معدنیه. خب این نمک های بلوری اینا هم که معدنیه، منتها مشکلی که هست اینه که سنگ نمک ها، اون چیزایی که همجوری فله ما داریم توی عطاری ها، اینا خب با ناخالصی های خودش همراهشه دیگه، ممکنه آهکی بالاخره یه چیزی همراهش هست. احیانا اگر خواستیم استفاده کنیم مثلا برای خیسوندن برنجی از این قبیل، میتونیم اینو توی آب حل کنیم، ممکنه یه رسوبی تهنشین بشه. اون آب روشو که اون رسوبو نداره میتونیم بریزیم برای مثلا خیسوندن برنج، خب اون رسوبم که دور می‌ریزیم. باشم که اون نمک به هر حال همش استفاده نمیشه دیگه، اون بالاخره باز تو فرآیند آلو تهیه برنج یه مقدار شب بین میره. یا این که حالا نمک های پودری هستش، اینها هم بستگی داره دیگه، بعضیاش هستن که واقعا درجه خلوص خوب داره. منطور متاسفانه اینه که تو کشور ما مثلا میگم سوال بدیه، هنوز این بحث نمک جمع و جور نشده، مثلا این نمک خلوصش چقدره بدونیم، از کجا اومده، چقدر ناخالصی باهاشه، فلزات سنگین و غیره و زالک. آدم اینا رو نمیدونه، بعد من نمیدونم بگم اون نمک ها از عطاری بگیرین نگیرین. بعضی نمک هاشون که میگم خیلی درجه خلوص خوبی داره، اونا قابل استفاده است. خوبیه اون نمک ها اینه که یونهای مختلفی رو همراه خودش داره، منیزیم و پتاسیم و کلسیم و فلان علاوه بر سدیم. منتها این نمک بلوری یا اناسیل دیگه فقط سدیمه، برای همینه که بعضیا میگن با این نمک بلوری حساسین فشارمون میره بالا، به خاطر اینکه اینا دیگه سدیم خالصه دارن مصرف میکنن. ولی اون نمک ها همه یونها رو داره، اون خوبیو داره، یونهای دیگه بدن ما رو هم تامین میکنه. همون نمک عطاریه که منتها ایشالله که ناخالصی نداشته باشه، خیلی تمیز باشه. و نمک دریا هم که گفتیم سطح دوه، نه که اصلا مصرف نشه، کسی داره نمک تمیزیه اونم میتونه مصرف بکنه. و یه نمک هایی هم الان جدیدن داره مد میشه، حالا هم تو سایت ها به صورت فروش اینترنتی هم تو عطاری ها باز هست، این سنگ نمک های رنگیه، صورتی و آبی و غیر زاله. اینها بستگی داره به اون، چون اینا معمولا نمک دریایی دیگه، نمک معدن تقریبا نیست، اینا بستگی داره به اون ساحلی که اون بلورها شکل گرفته، چه جلبکی و چه چیزی اونجا تو اون ساحل بوده، این رنگ متعلق به اونه، اشکالی هم نداره. خود بعضی کشورها اصلا میگن که این مثلا سنگ نمک صورتی و ما استفاده میکنیم، چرا؟ مثلا رنگ خوبی به غذامون میده، یه همچین استفاده های فانتزی هم براشون داره. بعد خوبی که داره میگم توی یه سری کشورها این تکلیف روشنه، یعنی سنگ نمکه قشنگ رفته آزمایش شده، همه چیش مشخصه، بسته‌بندی شما میری میخری، تکلیفت روشنه چی خریدی. ما الان این تکلیف روشن نیست، وگرنه که میگم اونم میشه اگر بعد اون سنگ نمک ها فقط باید حواستون باشه رنگ نشده باشه دیگه، خصوصا این آبیا رنگش کردن یا خودش مثلا اون تاثیر اون موادی که تو اون دریا بوده با روی این سنگ مونده، حالا جلبک یا حالا هر موجودی که بوده این رنگو بهش داده. خب این نمک بلوریا یود داره دیگه. ببینید این یودا در حدی که وزارت بهداشت گفته مصرف کنین مشکل ساز نیست، مشکل از وقتیه که به قول خانوم نمک زیادی بخورین یودم زیادی گرفتین، چون این یودا هم ببینید وقتی این نمک میمونه توی حالا اون ظرف نمکتون توی حالا کابینت یا هرچی، این یه مدتی میمونه، خود یوده یه ذره میپره، شما میریزین تو غذا داره میجوشه، یوده اصلا باز میپره، اگه تو نور بمونه یوده باز میپره، یعنی یودی اونقدر نمیمونه که اگه به میزان سالمش مصرف کنیم دیگه اینقدر یود نمیمونه که نگران کننده باشه. منتها چرا؟ افرادی که فشار خون بالا دارن و خودشون میگن ما حساسیم به این نمکه، هم به خاطر سدیم هم به خاطر یوده، خب اونا رو ما همین توصیه ها رو میگه، از خود وزارت بهداشت گفته به فشار خون داری میخوای نمک بخوری بذارش تو نور و اول غذا بریز که بجوشه و نه از این حرفا که یودش بپره اذیتت نکنه. بنابراین خود اون یوده هم در اون حد کمش آسیب زننده نیست مگه زیاده از حد بشه. و میگم در کلش یه خطیش اینه که بحث نمک همینقدر که دیدین نمیشه راحت جواب دادی، باید یه عالمه توضیح بدیم که بحث نمک و حالا ما همیشه من به شوخی به همکارا میگم بعد میگم که از همه جور نمک اگه دوست دارین استفاده کنین که نه از ضرر نمکی جا بمونین نه از فایدهش، یعنی همه نمک ها رو داشته باشین. حالا ممکنه تو نمک پاشتون بلوری باشه، برای برنجتون یه مدل، برای حالا مصرف دیگه مثلا چند مدل نمک دارین، چرخشی از اینا استفاده میکنین که حالا یهو از یکی نباشه که حالا یه وقت ضرری مشکلی بود خیلی واضح بشه و خیلی اذیت کننده باشه. خب کیفیت غذا هم که الان خدمتون همین گفتیم که غذاهای غلیظ و فلان و اینا، تخم مرغ هم که تو اون بحث ورزش خدمتون گفتم اینجا گذاشته بودم یادم نره. بعد ببینید ما معمولا از بچه هامون یه همچین تصوری داریم دیگه، مثل همون آقای نجم الدین شریعتیه هست، ما وقتی میگیم بچه هامون سالم غذا بخورن هی دنبال اینیم که پسرمون بشینه اینجوری غذا بخوره، در صورتی که پسرامون دارن اینجوری غذا میخورن و کاریش هم نمیشه کرد دیگه، باید حالا یه جوری باهاشون کنار بیایم و حالا یه جوری میانه رو حفظ کنیم دیگه. خب توی بحثای حفظ سلامتی، خب این بحث پاکسازی که داریم اینم یکی از بحثای مهمه که حالا خب گفتیم دیگه یبوست خیلی نکته مهمیه، کل اعضای خانواده بزرگ و کوچیک و همه باید حالا حواسمون باشه که یه همچین مشکلی وجود نداشته باشه، اگر هست حالا با چیزای غذایی دارویی رفتارهای مختلف سعی کنیم که برطرف بشه، خود فعالیت بدنی خوب، همه اینا میتونه تو رفع یبوست مؤثر باشه. خب بحث یبوست میگم گرچه خیلی مهمه، مونتا چون اگه بخوایم واردش بشیم که دیگه خیلی مفصل میشه و خب خیلی چیزا هم چون میدونیم، بحث تعریق باز برای بچه‌ها خوب می‌بینین، تعریق یکی از راه‌های دفع مواد اضافی بدن ماست و بسیار هم برامون لازمه، یعنی اصلا یک سری مواد زائدی که توی بافت‌های زیرپوستی ما هستن، یعنی بافت‌های انتهایی بدن نزدیک عروق نیست، مثلا فرض عروق اصلی، اینها مواد زائدش تقریبا میشه با طریق همین عرقی که داره دفع میشه، پس چقدر خوبه که همه فعالیت بدنی مناسبی رو داشته باشن، وگرنه این مواد هی انباشته میشه دیگه. منتها یکی از مشکلاتی که ما با نوجوان‌ها، حالا کلاً تو بزرگسال همه ممکنه داشته باشیم، توی بچه‌ها شاید یه خورده حساس‌تر باشن بهش نوجوان‌ها، چون تازه این تغییرات هورمونی باعث شده که بوی عرق مثلا بیشتر بشه براشون، بالاخره اون موهای زیر بغل ضخامت پیدا کرد، همه اینا باعث میشه که یه خورده تغییر و تحولی که اصلا کیفیت عرق متفاوت میشه، اون بحث همون بوی عرق هستش دیگه، که ببینید خود عرق که به خودی خود بوی نداره، وقتی که این باکتری هایی که روی پوست به صورت طبیعی وجود دارن رویش یه سری فعل و انفعالات انجام ندن، متابولیسم صورت میگیره، این باعث ایجاد اون بوی عرق میشه که حالا درسته با مزاج با غذا فلان ممکنه این تغییراتی پیدا بکنه، اون بحثش جدا. منتها حالا به هر حال این بوی عرق ما بعد چیکارش کنیم؟ کاری که معمولا بچه‌ها الان میکنن، ما هر چی میپرسیم چی میزنین، ما هم میزنیم، اسپری میزنیم، اسپلش میزنیم، همینجوری میگن دیگه یه چیزایی. بعد میگیم خب حالا یه خود سنتی ها رو ول کنیم، سنتی چی میزنین؟ میگن که مثلا زاج میزنیم، مرداب سنگ میزنیم، سنگ مرداب حالا مثلا میگن، یا نمیدونم از اینجور چیز میزا. که باز دوباره ما تقریبا میشه گفت هیچ کدوم اینا رو توصیه نمیکنیم دیگه. به جای اینها حالا من معمولا روشای میگم، ممکنه روشا خیلی ساده باشه، از مثلا زدن صابون پودر شده خشکا بعد حموم مثلا همون نایه زیر بغل، دیگه از میگم خیلی ساده یه دم دستیش، یا آبلیموی تازه، یا روغن بادوم شیرین همجوری بلافاصله بعد از همون، میگم از این روشهای ساده و دم دستی تا حالا چیزای محصولای آماده. اگر بخوان بین چیزایی که وجود داره دو تا محصول هم وجود داره که بازاری که خیلی کمک میکنه، یکیش این اسپریه که باریجسانس زده، یه اسپری ضد بوی عرق باریجسانسه که خیلی اثر خوبی داره، و یک کرم اسمش کرم تلسمه، یعنی مال یه شرکتیه، شرکت تلسمه، یه کرم گیاهی داره که ضد بوی عرقه و 100% تضمینی واقعا. اینو میتونن استفاده بکنن دیگه، از همه بزرگ و کوچیک همه میتونن، و دیگه از شر این که هی بخوایم مامو نم اینجور چیزا با این مواد شیمیایی که بالاخره جذب پوستی داره، یا فرض کنین زاج و سنگ مرداب باشه اونم باز جذب پوستی داره خطر داره، بالاخره حسن حالا از همه اینا بخوان دور باشن، این دوتا محصول حالا بخوان بازاری اینا هم خوب کمک کننده است. یکی اسپری ضد عرق باریجسانس، یکی هم کرم تلس. این شرکت تلسمه، میگم شرکت تلسمه یک کرم ضد بوی عرق داره که اینم گیاهیه، ترکیبش هم خیلی ساده است، ولی خب خیلی کاراه، یعنی واقعا بدون ضرر هم هست، مشکل نداره. و حالا چیزای خونگی هم که گفتیم دیگه، مثلا بچه‌ها میپرسیم، افراد میپرسیم میگن مثلا پودر گیاه مورد ممکن استفاده کنن، همچین چیزایی هم ممکنه بگن، اونا هم هست، منتها بعضیش خب یه خود استفادهش سخته دیگه. حالا این گیاه مورد رو بزنی خب حموم اومدی تمیزی، مثلا دوباره به یه همچین چیزی بخوای استفاده کنی دوباره خودش مصیبت جدیده، ولی خب چیزای آماده تر خب میتونه کمکشون کنه. این مطلب دیگه ای که باز خیلی وقتا میبینیم که توی نوجوانها یه خود گسترده، ممکنه خانواده ها پیگیر باشن، خودشون، مدارس، حالا غیر و زاله، این بحث حجامت رو میگم، خصوصا توی پسرها. حجامت یک روش حالا یا پیشگیری یا درمان خیلی خوبی هست توی طب ایرانی، و توی مواردی که گرمای مزاج خیلی زیادی باشه، یا اصطلاحا میگیم غلبه خون زیاد باشه، یا حالا همین مواردی مثلا این جوش صورت، یا خیلی مشکلای دیگه که حالا مبتلا به نوجوانا هست، میتونه کمک کننده باشه. ولی واقعا اینو حتما حتما یه مشورتی بگیرین با یه متخصصی، یه آدم آشنایی، که همین جوری فعل بداها اینجوری نیست که مثلا ما میایم میبینیم خانوادگی ردیف نشستن، پدر و پسر و پسر همینجوری، پدر بزرگ همینجوری میان، هممون اومدیم حجامت مثلا بهاره، همچین چیزی ما نداریم اصلا، یا حجامت پاییزه یا حزیران، اصلا همچین چیزای عمومی نداریم. اینا درسته که حالا یه وقتهای ممکنه گذاشته شده یه ذره دست و دلبازتر حجامت ممکنه انجام بدیم، ولی باز همینطوری نیست که برای همه از دم بشه بگیم که حالا اینا که آقا هن و کمخونیشون ندارن از دم پس میریم همه رو حجامت میکنیم، اصلا اینطوری نیستش. باز دوباره باید بررسی بشه، خصوصا برای بچه‌ها که حجامت دوره‌ای بشه، ماهی یه دفعه بیا حجامت کن و اصلا از این صحبت‌ها واقعا ما نداریم، خصوصا اگه یه نوجوانی باشه یه خود لاغر و ریزه و اینا باشه، واقعا تو این فصل سرما این خون بدنش رو بگیریم، این خونی که لازم داره بدن برای همه کارا، بعد این سیستم ایمنیش ضعیف بشه، بعد مریض بشه، چی دوباره یکی دو ماه باش حالا مراسم و بساط داریم دیگه. بنابر این حجامت رو حتما حتما بپرسین، حالا تو این محدوده هم هستین، نمیدونم شاید بلد باشین دیگه، سلامتکدهای دانشگاهی بخوان، سلامتکده خارک هست، نزدیک میدون فلسطین سلامتکده احمدیه هست، حالا باز دوره میگم چون تو محدوده شما فکر کنم این دوتا اونور که الان یه خود خیلی اونورتر میشه، سلامتکده بهشت هست، به هر حال حالا هر جایی که فکر میکنین براتون مناسبه، یا اگر جای متخصص کسی رو میشناسین میتونین مراجعه بکنین، حتما باش مشورت بکنین که انجام بشه، خصوصا اگر که بعضی وقتا چون جزو درمانهای پیشنهاد میشه یا خانواده های میان میپرسن برای افزایش قد، میگن که این مثلا به سنی رسیده که حالا پسر همین 15-16 سال اینا رسیده دیگه، حالا ببینیم که یه وقت کوتاه نمونه، اینجوری نشه، مشکلی پیش نیاد. اینا باز دوباره همه میگن بستگی داره، یعنی یه حجامت به تنهایی قرار نیست که یهو مثلا اتفاق خاصی تو این بچه بیفته، کاملا افراد با هم متفاوتن. باید ببینیم که الان چه چیزی میتونه مهارها رو از روی این نوجوان برداره که اگر که مثلا قرار قدش بلند بشه بتونه اون افزایش قد رو داشته باشه. اگر یعنی اون بحثای ژنتیک و خانواده و اینا رو لحاظ کردیم، میبینیم نه این بچه جا داره قد بلندتر بشه. باید ببینیم چی کمکش میکنه، ورزش، حجامت، تغذیه است، ماساژ، بادکش، چند تا از این ایناست به سوزنیه، باید ببینیم کدوم اینا کمک میکنه. همینجوری فل بداهه و اینکه بگیم همه آدم حجامت کنن قدشون بلند میشه، این اتفاق نمیفته. آدما با هم متفاوتن دیگه، میدونیم دیگه، مزاج‌ها کاملا متنوع. خب یکی از اون تا چیزای خیلی اساسی که با نوجوانا مشکل داریم همون بحث هیجانات روحیشونه دیگه، که همه اینایی که ما از اول صحبت حالا خدمت من پرحرفی کردم و گفتم، همه اینها واقعا روی این قضیه اون وقت در نهایت اثر میذاره. یه نوجوانی که خوب بخوابه، بنز کافی بخوابه، اون بحث های تغذیه‌ای که گفتیم و همه رعایت بکنه، اون پرهیزش، توصیه‌اش، اینا رعایت بکنه، فعالیت بدنی به اندازه داشته باشه، اینا همه میتونه بهش کمک بکنه. کنار اینا باز من یه چند تا گزینه‌های دیگه هم اضافه کردیم، خصوصا تو فصلای گرم، هنوزم که البته هوا نسبتا گرمه، اگر که می‌خوایم یه خود حرارت بچه‌ها تعدیل بشه میتونیم از این نوشیدنی‌ها هم کمک بگیریم. که حالا من میگم چند تاشو به ما نمونه نوشتم دیگه. حالا بعضی از بچه‌ها میگم چون اسمای خود شیکو خارجکی رو بیشتر دوست دارن، مثلا موهیتو. موهیتو همون شربتیه که توی کتابای ما هم هست به اسم لیمو نعنا، که خیلی هم اتفاقا توی کتابای ما توصیه شده، هم به عنوان حافظ صحت و افزایش سیستم ایمنی و این صحبت‌ها، و خیلی شربت هم خوشمزه‌ای هم هست دیگه، تقریبا اکثریت دوست دارن. حالا لیمو نعنا دوست ندارن، میگیم موهیتو. این موهیتو هم که میگیم منظورمون اون چیزی که خونگی باشه، استران دیگه، نه این شربت های صنعتی که اسانس و ایناست. پس بنابراین همه این شربت ها میتونه حالا بسته به مزاج و شرایط گوارشی فرد بچه‌هامون براشون حالا تهیه کنیم استفاده بکنن. حالا کم و زیاد از بعضی از اینا ممکنه، حالا مثلا یه نوجوانی اونقدر گوارش قوی نداشته باشه که شربت زدش کوز و باقالخته و اینجور چیزا بخوایم بهش بدیم. حالا یه خود چیزای ملایم‌تر رو براش شروع میکنیم. همشون قرار نیست یه چیزی بخورن یا به یه اندازه بخورن. بعضیا کمتر، بعضیا بیشتر. دیگه همون شربت خاشی با همون عرق کاسنی که مثلا گفتن به میزان کم اگر احساس کردیم که حالا لازم میشه داد. اینا چیزاییه که براشون مناسبه. به مرور هم چیزای خوشمزه است، میتونیم مثلا خانوادگی میریم بیرون بستنی آب میوه و فلان، ممکنه خودشون هم طبیعی به این سمت برن، ما هم میتونیم خود سوقشون بدیم، یه ذره چیزای اینجوری تر سفارش بدن به جای اون معجونای عجیب و غریب. و میگم توی سبک زندگی خانواده باشه اگر میشه، مثلا دو سه مدل از این شربت‌ها اینا باشه، بگیم که خب دخترم تو چی می‌خوری، پسرم تو چی می‌خوری، آقا شما چی می‌خوری، یعنی یه جوری اگر که فکر می‌کنیم بچه‌ها یهو به سمت جبهه گرفتن می‌خوان برن، اینجوری کنیم. و بعضی از اینا هم که می‌تونیم چاشنی‌های غذا باشه دیگه، همین ریواسه و تمر هندیه و اغلب اینا می‌تونه چاشنی غذامون باشه که حالا به اون صورت هم مصرف کنن. و ورزش مناسب میتونه بهشون کمک بکنه. گفتیم روزداری خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. روزداری تو تعدیل حرارت بدن خیلی خوب و موثره، کمک میکنه که اون افراطی که توی حرارت تعدیل بشه، اینا میتونه بهشون کمک کنه. کنارش مثلا حجامته، میگم همه اون چیزایی که گفتیم ممکنه اینجا بسته به فرد کاربرد داشته باشه. حالا خصوصا توی پسرای نوجوانمون نزدیک بلوغشونه، میخوایم یه خورده راحت بخوابن، فکرای بدجور نباشه، با آرامش بخوابن، میتونیم ازشون بخوایم که اگه خودشون هم دوست دارن یه ورزشی مثلا توی ساعت‌های اول شب داشته باشن یا مثلا یه خورده قبل‌ترش. بعد میتونن یه دوش با آب ولرم به سمت خنک، حالا بسته به فصل دیگه، یعنی خیلی گرم نباشه، یه ذره دماش یه جوری باشه که آرومشون کنه، یه همچین دوش آب گرم یا ولرمی رو بگیرن، بعد اون وقت بیان بخوابن. معمولا این یه خورده دیگه چون دیگه انرژیاشون رو دیگه خوب خالی کرده، دیگه راحت میگیرن میخوابن. البته حالا بستگی داره به اون حجم درس و ایناشون هم هستی، وقتی اینقدر درس میخونن از خستگی میخوابن که حالا اون دیگه بحثش جداست. و مطلب دیگه ای هم که براشون مهمه که حالا میگم شاید مستقیم خیلی تبه ایرانی نیست، ولی من حیفم اومد که این نباشه توی لیستمون، همون دریافتی های روزانه شون دیگه، اینا توی هیجاناتشون میگم الان دیگه تجربه کردیم میدونیم که خیلی موثره. حالا جدا از فیلم و عکس و اینا، ببینید موسیقی، حالا اگه بخوایم به طب ایرانی ربطش بدیم، موسیقی هم یک مزاج و طبعی داره و واقعا موسیقی هایی که بچهای ما دارن گوش میدن چه بخوان چه نخوان روی این مزاجشون، روی هیجانات روحیشون حتما اثر میذاره. هر چی بتونیم که حالا با روش هایی که میتونیم، با کمک گرفتن، با حالا اینکه خودمون شناختمون رو بالاتر ببریم، از افراد خانواده کمک بگیریم، موسیقی ها به سمتی بره که بچه‌ها در این اینکه حالا یا ممکن اگه هیجان مثبتی میخوان، آرامشی میخوان، هر چی میخوان به دست میارن، ولی نوع موسیقیایی نباشه که یهو خیلی بخواد از تعادل خارجشون بکنه. چون واقعا موسیقی الان ما بحثایی داریم که حالا هم توی کتاب قانون ابن سینا هستم الان روش داره کار میشه، بحث جنبه‌های درمانی موسیقی. وقتی موسیقی اینقدر قویه که میتونه درمان کننده باشه، پس لاجرم میتونه آسیب زننده هم باشه دیگه. پس بنابراین خیلی به این قضیه حواسمون باشه که بچه‌ها چی گوش میدن، چقدر گوش میدن. حالا نمیدونم اصلا شاید شنیده باشین، الان موسیقی هایی هستش که جزو خطرناکترین نوع مواد اعتیاد آور میتونه طبقه بندی بشه. یعنی شما هر مواد اعتیاد آوری الان میشناسین که مصرف کنن، خیلی همه این دوپامین همه رو کلن به شدت به هم میریزه، اونا به کنار، این موسیقی هایی هستش که انقدر اینها رو، این نورترانسمیترها رو به هم میریزه که یک بار دو بار شنیدن این موسیقی ممکنه فرد رو از بین ببره و بمیره. انقدر، یعنی حالا حواسمون باشه، واقعا نمیخوام به ترسونم میگم، یعنی انقدر میتونه موسیقی قوت اثر داشته باشه. ببخشید وقتتون رو گرفتم، انشاءالله که براتون مفید بوده باشه. نمیدونم برای فرصت پرسش و پاسخ هم ما صحبت کردیم، فکر میکنم گذرونیم البته سوالا رو لابلاش هم که پرسیدم، من دیگه مزاحم نباشم که ادامه جلسه رو داشته باشیم. خیلی ممنون، یه صلواتی ختم بکنیم.